بنیاد علمی فرهنگی محمد صلی الله علیه و آله.
عیسی مسیح آمده بود برای چی؟ انجیل یعنی بشارت، مسیح یعنی بشارت دهنده. اسمش روشه. بشارت به چی؟ کتاب انجیل بشارت به چی میده؟ عیسی مسیح بشارت به کی میده؟ به اون کسی که قرآن معرفی میکنه، در تورات هم هست، در انجیل تحریف شده شون هم هنوز هست. من آمده ام شما را بیم و انذار دهم ای بنی اسرائیل که اگر دست از ظلم و فساد و تباهی بر ندارید، به زودی خداوند فارقلیت را در حجاز مبعوث میگرداند، دمار از روزگار شما یهودیان در میآورد. پیغمبر رو یهود و نصارا می شناختن. چه حد شناختی؟ اسمش رو می دونستن چیه؟ نه. یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، همچنانی که فرزند شما توی مدرسه باشه شما بری چقدر طول میکشه بچه تو پیدا کنی. پیغمبر رو چنان می شناختن که فرزندان خودشون رو می شناختن، یهودیان و نصرانیان. با همه این پیشگویی ها و پیشبینی ها پیغمبر مبعوث شدند در مکه. مسیحیان خبردار شدند، عده‌ای ایمان آوردند شب تولد پیغمبر اکرم به رسول الله، از روی نشانه ها که محمد متولد شد صلی الله علیه و آله و سلم. عده‌ای مهاجرت کردند. میدونستید سلمان فارسی از جانشینان عیسی مسیح؟ عهد حضرت مسیح به سلمان رسیده و سلمان به محض اینکه تولد پیغمبر صورت گرفت حرکت کرد که به رسول الله برسه. حجیت داره برای خودش. وقتی به پیغمبر اکرم رسید، عهد و ودایعی که از عیسی مسیح به دستش رسیده بود تقدیم رسول الله کرد. سلمان رو خیال نکنید یه آتش پرست بود، از ایران راه افتاده رفته اونجا و خلاصه بعدن با پیغمبرم آشنا شده و کسی رو نداشته، حالا پیغمبرم دعوتشون کرده به اسلام و ایشون هم مسلمان شد. سلمان و منا اهل البیت، این منا ریشه داره، ریشه داره. ودایع حضرت عیسی رو سلمان داره به پیغمبر میده. حالا از قدیم الایام بنی اسرائیل برای اینکه زودتر بگروند ایمان بیاورند به پیغمبر خاتم مهاجرت کردند، از شام، از اورشلیم، از فلسطین فعلی آمدن به حجاز برای اینکه نخستین کسانی باشند که وقتی محمد نبوتش رو اعلام کرد به رسول الله ایمان بیارند و بیعت کنند. مسیحیان هم همینطور حرکت کردند، آمدند برای اینکه به پیغمبر ایمان بیارند. خبر رسیده، تولد پیغمبر شده، پیغمبر در مکه بزرگ شده، مبعوث شده، بعد هجرت از مکه به مدینه کرده، در مدینه روز به روز اسلام داره شناساتر میشه، بیشتر معرفی میشه، بیشتر آشنا میشن. خبر رسید به مسیحیان نجران. نجران جزء منطقه یمن بوده اما امروز جزء عربستان سعودیه. همین اتفاقا سعودی هم اونجا رو به ظلم و زور گرفتن، از یمن جدا کردن. نجران یه منطقه بوده از قدیم مال کشور یمن. اینها مسیحی نشین بودن، مسیحیانی بودن که آمده بودن در این منطقه، در این ناحیه زودتر با رسول الله وقتی ظهور میکنه ایشون بیعت کنند، ایمان بیاورند. خبر رسید، نامه های پیغمبرم به اینا رسیده. چی میگویید شما مسیحیان در مورد مسیح حضرت عیسی؟ گفتن ما میگیم عیسی مسیح ابن الله هست، پسر خداست. پیغمبر پیغام داد به اینها که مگر به شما خبر نرسیده وقتی پیغمبر خاتم میاد باید بیاید نزد او و عرض عقیده بکنید. دین شما چیست؟ گفتن ما موحدیم. پیغمبر فرمودن این چه توحیدی است که شما به پدر و پسر و روح القدس ایمان دارید؟ نامنگاری شد. نامنگاری جواب نداد. قرار شد اینها بلند شند بیان در حضور پیغمبر مناظره کنند که اگر یافتند این پیغمبر همون پیغمبری است که در انجیل معرفی شده، همه مسیحیان شبه جزیره به رسول الله ایمان بیاورند. اما اگر نه، اون پیغمبری که انجیل معرفی کرده نیست، اینها با هم کاری نداشته باشند، برن دنبال زندگیشون، با پیغمبر اسلام هم هیچ جنگ و دعوایی نکنند. نامنگاری ها صورت گرفت و یه هیئتی رو مرکب از کشیشان مسیحی و بزرگ و رهبر مسیحیان نجران راهی کردند به سمت مدینه. هیئت وارد شد، اومدن سراغ پیغمبر رو گرفتند. اینها برای اینکه پیغمبر رو خار و خفیف کنن آمار گرفته بودند، جاسوس داشتن که پیغمبر به شدت ساده زیسته، پیغمبر اهل تکبر نیست. با لباس‌های فاخر ابریشمی بر پیغمبر وارد شدند، جواهراتی به خودشون آویزان کردند، تاج‌هایی از طلا به سر خودشون گذاشتن، اومدن وارد مسجد شدند. السلام علیک یا محمد ابن عبدالله. تا اینا اومدن سلام کردن، پیغمبر داشتن صحبت میکردن، این طرفی سرشون رو برگردوندن، شروع کردن با این آدم این طرفی صحبت کردن. اینا خیال کردن پیغمبر نشنیدن، از اون ور رفتن، از اون ور السلام علیک یا محمد. پیغمبر باز روشون رو برگردوندن. اینا اومده بودن پیغمبر خورد کنن دیگه. و مکرو و مکر الله. بار سوم اومدن این طرف، پیغمبر سرشون رو برگردوندن، بهشون برخورد، اومدن در مسجد برن بیرون. امیرالمومنین در مسجد بود، گفتن که این پیغمبر شما چقدر تکبر داره. حضرت امیر فرمودن پیغمبر ما تکبر نداره، پیغمبر ما شعارش اینه در مقابل آدم متکبر، تکبر جهاد فی سبیل الله هست. شما با این قیافه ها، با این جواهرات، با این لباس های فاخر اومدید که پیغمبر رو جلو چشم مردم خار کنید، بگید تو که گدایی، تو که بیچاره ای، چیزی نداری. پیغمبر جواب سلام شما رو نمیده. میخواید جواب سلامتون رو بده، تحویلتون بگیره؟ بله، ما اومدیم از مسیر دور، اومدیم یک ماه تو راهیم که محمد رو ببینیم. برید این لباس ها رو از تنتون درارید، این جواهرات رو جدا کنید، برگردید. رفتن لباسا رو در آوردن، برگشتن تو مسجد، السلام علیک یا محمد. پیغمبر بولن به 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 برادران من، خیلی خوش آمدید، سلام علیکم، رسیدن بخیر، عقور بخیر، خسته نباشید، خسته راه نباشید، بفرمایید آب بیارید، خرما بیارید. پذیرایشون کرد. اینها شروع کردن از زمانی که نشستن به مطالعه چهره پیامبر، آیا این همون پیامبر بشارت داده شده در انجیل است. هی دونه دونه به هم نگاه می‌کردیم، گفت خودشون، گفت آره. این که خودشه. شروع کردن سوال کردن، صحبت کردن با پیغمبر. از صحبت ها و منطق پیغمبر دو مرتبه این زیرششی به هم نگاه میکردن، خودشه، خودشه. چیکار کنیم؟ ایمان بیاریم. جلسه اول تموم شد، رفتن فردا اومدن شب شور کردن، چیکار کنیم؟ این همون محمدیست که عیسی مسیح بشارتش رو داده، گفته من بشارت دهنده به فارقلیت هستم، این فارقلیت. ایمان بیاریم. گفتن اگر ایمان بیاریم دکان و دستگاه ما بسته میشه دیگه، ملت پولاشونو به عنوان احبار و رهبان به ما نمیدهن. خیلی یه عده‌شون هی سعی کردن قانع کنن بابا در مقابل خدا این اشتباه رو نکنید، بنی اسرائیل هم یهود هم قبلا این اشتباه رو کرده، این اگه پیغمبر خداست بیاید اقرار کنیم ما تسلیم بشیم. زیر بار نرفتن. نفس نمیگذاره آدم حق پذیر بشه، نفسو باید له کنی برادر. زیر بار نرفتند و صبح پیغمبر اکرم اومد گفتش که خب نظر شما چیه، بالاخره در توحید نظرتون چیه؟ عیسی مسیح برادر من رو به چه صفتی میشناسین؟ گفتن پسر خدا. پیغمبر هی توضیح دادن چطور میگید پسر خداست؟ گفتن برای اینکه بدون پدر خلق شده. پیغمبر فرمودن آدم ابوالبشر که بدون پدر و مادر خلق شد، اگر عیسی مسیح فقط پدر نداشته شما میگید خداست، پس آدم ابوالبشر بیشتر باید خدا باشه. حوا بدون پدر و مادر خلق شد، همه موجودات ابتدایی بدون پدر و مادر خلق شدن، هر کی بدون پدر خلق شد خداست. دیدن نه، نمیشه، منطق نداره. گفتن نه، چون مردگان را زنده میکرده. پیغمبر اکرم فرمودن که عیسی مسیح چند مرد زنده کرده؟ 4 مرد. پیغمبر اکرم شمردن انبیایی که در کتاب خود اینها، تورات و انجیل خود اینها بود که اینها نفرات تعداد زیادی آدم رو احیا کرده بودن، زنده کرده بودن بعد از مرگ. پیغمبر فرمودن پس هر کس که مرده زنده کرد خداست. ها؟ پس عزیر هم خداست، پس فلان پیغمبر هم خداست، پس فلان پیغمبر هم خداست. مناظره کردن، بحث کردن، کردن، کم آوردن. و پیغمبر فرمودن حالا چی کار میکنین؟ گفتن نه، ما زیر بار تو، زیر بار حق نمیرویم، اصرار داریم که عیسی مسیح پسر خداست و سایه خداست و قائم مقام خداست و همه کاره خداست. پیغمبر اکرم فرمودن که خداوند این را از شما نمیپذیرد. اونها اول، به عکس اونچه که مشهوره، اونها اول اومدن پیشنهاد مباهله دادن برای اینکه پیغمبر رو بسنجن به عنوان آخرین تیر ترکش که ببینن این واقعا اون پیغمبر خاتم هست یا نه، چون در کتبشون خونده بودن اگر او با او مناظره بکنید و او رو دعوت به مباهله کنید او قبول خواهد کرد. دعوت کردن، نه محمد ما قانع نشدیم، اگر راست میگی بیا مباهله کنیم. مباهله یعنی چی؟ یعنی دو نفر یا دو گروهی که با هم اختلاف دارن، یه اختلاف اساسی پایه‌ای روی حق مهمی اختلاف دارن، هرچه بحث میکنن منطق میارن دلیل میارن نمیتونن طرف مقابل رو قانع بکنن. سنت مباهله اینه، این دوتا جمع میشن شروع میکنن بر همدیگه نفرین کردن که هر کس بر حق خدا اون سالم بمونه، اگه طرف مقابل من برحق نیست یه عذابی نازل بشه این رو از اون عذاب بگیره. مباهله سنتی بوده که قبلا هم جریان داشته و اتفاق افتاده و از قضا این اتفاق هم می افتاده، یعنی یهو عذابی نازل بشه یه کسی رو یه گروهی رو بگیره. نصارا گفتن که حاضری مباهله کنی؟ نصارا فقط میخواستن امتحان کنن، نمیخواستن مباهله صورت بگیره. پیغمبر اکرم منتظرمون سکوت کرد. چرا پاسخ نمیدی؟ منتظر وحیم، میخوام ببینم خدا چی اراده کرده. و قل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم. پیغمبر جبرئیل نازل شد، بگو بیاید مباهله میخواید؟ بسم الله. اما تنها نیاید، بگو بیاید. با کی بیاید؟ ندعو ابناءنا و ابناءکم، با فرزندانمون میایم، شما با فرزندانتون بیاین. و نساءنا، ما با زنانمون میایم، با همسرانمون میایم. و نساءکم، شما هم زنانتون رو بردارید بیاید. کی اون وقت جرأت داره دیگه مباهله کنه اگه بر حق نباشه؟ و انفسنا، ما خودمون میایم، خودم میام، خودم میام. و انفسکم، شما هم خودتون بیاید. حواله ندید به نمایندگی از من فلانی میاد، نه خودتون بیاد، اون اصل کاری بیاد، اسقف اعظم بیاد برای مباهله. ثم نبتهل، نفرین میکنیم. فنجعل لعنت الله علی الکاذبین، خدا لعنت کند دروغگویان را. پیغمبر گفتند و کی مباهله کنیم؟ فردا صبح. فردا صبح پیغمبر اکرم بلند شدن، مردم شهر مدینه انگار که میگن بلیط فروختن همه بیان تماشا، که بیان ببینن چی میشه. پیغمبر تا حالا مباهله با کسی نکرده، میخواد مباهله کنه با نصارای نجران، بزرگ اسقف نجران اومده. اینها آمدند و داشتن آماده میشدن. صبح پیغمبر اکرم از خواب بلند شدن، پیغام فرستادن که علی جان، فاطمه جان، حسن جان، حسین جان بیایید. اخبار مباهله رو شنیدید؟ منم پارسال براتون گفتم، باید یه چیز نو بخوام براتون بگم، مستند و نو بگم. پیغمبر اکرم صبح علت طلوع نماز صبح رو خوندن، پیک فرستادن در خونه بی بی فاطمه زهرا، خونه بغلیه دیگه، محراب پیغمبر دیگه، دخترم بیا بابات کارت داره، علی جان بیا، حسنم حسینم بیایید. آمدن این چهار نور مقدس، و اونی که نشنیدید اینه، حدیث کساء رو شنیدید. این کساء یمانی یک مرتبه اتفاق نیفتاده است، ضمن اینکه نزول آیه تطهیر یک مرتبه اتفاق نیفتاده است. این یه سری داره، هرگاه کار بر پیغمبر اکرم سخت میشد، کار سختی داشت، فاطمه رو صدا میکرد، علی مرتضی رو صدا می کرد، حسنین رو صدا می کرد، اینها جمع که می شدن پیغمبر عبای خودشون رو بر می داشتند رو سر این پنج نفر، با خودش این پنج نفر می انداخت. یکی از روزهای سرنوشت ساز تاریخ روز مباهله است. ما بعد از قدیر خم روزی به اندازه مباهله مهم نداریم. اگه این بچه هایی که عصر و صبح ها تو کوچه و پس کوچه ها را میفتن تبل میزنن به نیت عاشورا و دهه محرم و کسی جمعشون کنه بگه بابا قبل محرم ما مباهله داریم، میخوای بشینم برات بگم قصه مباهله رو، این بچه ها رو یادشون میدن تو مدارس، تو مساجد، تو هیئت ها. بچه های ما با معرفت به اهل بیت رشد میکردن. پیغمبر نشوند اینها رو، عباء یمانی رو سر اینها انداخت و جبرائیل نازل شد و انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. خوب دقت بکنید، در فقها خوب این رو کار تخصصی است، فقها خوب میدانند فقط کلام پیغمبر حجت نیست، رفتار پیغمبرم هر فعلی که انجام بده حجت، حساب و کتاب داره. نشستن پیغمبر حساب و کتاب داره، حکمت داده. ایستادن پیغمبر حساب و کتاب داره. راه رفتن رسول الله حساب و کتاب داره. اینکه پیغمبر اول از در خانه بیاد بیرون، پای راست بیرون بگذاره یا پای چپ، حکمت داره. اینکه وقتی از خونه میخواد بیاد بیرون برای مباهله، اول رسول الله بیاد یا اول علی بیاد، حکمت داره. آیه رو خوند و فاطمه زهرا فرمودن بابا جان خبریه؟ بله، نصارای نجران علی در جریان اومدن، امروز قرار مباهله داریم، ما هم باید بیایم. بله، خدا دستور داده نساء انا و نساء کن. مگه ببینم، سوال میکنم، وقتی خدا به پیغمبر میگه زنانت رو بردار برای مباهله برو، مگه زنان پیغمبر در خانه نبودند؟ چرا فاطمه زهرا باید برای مباهله بره؟ کتاب آوردم 80 منبع اهل سنت راجب مباهله، همشون بالاتفاق میگن اعضای مباهله پیغمبر بود، علی بود، فاطمه بود، حسن بود، حسین بود و السلام. حرکت کردن. ام سلمه اومد یا رسول الله کجا برای مباهله میریم؟ منم بیام؟ نه خیر، شما لازم نیست. نساء انا؟ نه، فاطمه باید بیاد. انفسنا؟ خودم میام. اگه خودت میای علی رو کجا میبری؟ علی رو کجا میبری؟ گفته خودت بیا، نفست بیاد. انفسنا. یک مرتبه مردم دیدن در باز شد، منتظرن مردم، مباهله از شوخی نیست. پیغمبر اکرم وارد شدن به کوچه، چهره نورانی، با چه هیبت و هیئتی، یه آقازاده دو ساله سه ساله تو بغل رسول الله هست. این رسول الله کیه؟ این رسول الله کسی است که جبرائیل و میکائیل جلو پاش خم میشن، پیغمبر پا رو سر و صورت اونها بگذاره. اون وقت آغوش این پیغمبر جایگاه چه کسی است؟ جایگاه عرش و رحمان است. دیدن امام حسین با اینکه میتونه راه بره رو بغل پیغمبر. پای دوم بیرون اومدن، یه آقازاده ای هم دستش، انگشت پیغمبر تو دستان یه آقازاده دیگری است 4 ساله. این آقازاده کیست؟ این گوشواره راست عرشه، حسن ابن علی است. انگشت پیغمبر رو گرفته این بچه، اومدن بیرون. ای پیغمبر با اینها داره میاد برای مباهله. یک مرتبه دیدن یک مخدره ای هم پشت سر رسول الله بیرون اومد. نساء انا؟ کدوم زن پیغمبره؟ کدوم همسره؟ هیچ کدوم، فاطمه است. فاطمه داره میاد. فاطمه زهرا اومد بیرون. لحظه بعد دیدن یه آقای دیگری هم آمد بیرون، امیر مؤمنان، یعصوب الدین، امام المتقین، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب پشت سر فاطمه زهرا آمده است. خدا رحمت کنه استاد ما رو. وقتی به این حدیث میرسی، چون نقل اهل سنته، میفرمود فخر رازی تو این حدیث رو نقل کردی، فهمیدی یعنی چی وقتی پیغمبر جلو می آید، علی آخر می آید، فاطمه بین این دوتا هستند. پیغمبر برای دیده بوسی و میهمانی نمیره، داره برای مباهله میره که الان عذاب احتمال داره نازل بشه. یعنی مردم دنیا بفهمید جان رسول الله فدای فاطمه زهراست، پیغمبر فدایی فاطمه زهراست، حسن و حسین فدایی مادرند. اگر عذاب از عقب بیاد، علی مرتضی مدافع فاطمه زهراست. این درسه. نوشتی فخر رازی اما فهم نکردی حدیث یعنی چی. نوشتی مسلم و بخاری اما نفهمیدید فاطمه یعنی چی. حرکت کردن، انواری دارن میان، قدیس اعظم اینها، اسقف اعظم اینها، هل هل بلند شد، صدای تکبیر بلند شد، الله اکبر الله اکبر. گو برید ببینید چه خبره، محمد داره میاد یا نه، اولا بعد با کی داره میاد، بیاد به من خبر بده. اومد یکی از این کشیشان یه نگاهی انداخت و تنش به لرزه در آمد، برگشت خدمت این اسقف اعظم، گفت خودتون باید ببینید. آمد بالا، اسقف نگاهی کرد و تنش لرزید و برگشت. زود صدا کرد، گفت جمع شید. کشیشان رو جمع کرد، بزرگان مسیحیت رو جمع کرد، گفت چهره هایی به سمت ما در حرکتند که من در چهره های آنها دیدم اینا دستشون بالا بیاد قبل از اینکه نفرین کنن یک مسیحی روی زمین باقی نخواهد ماند، نه مسیحیان نجران، نه ما شیشتا کشیش و اسقفی که اینجا هستیم. اینا دست بالا بیاورند یک مسیحی روی زمین باقی نخواهد. چه کنیم؟ هرچی شما میگید اسقف اعظم، شما بفرمایید. پیغمبر آمدن به محل رسیدن، خدا لعنت کنه این وهابیا رو که مسجد مباهله رو هم خراب کرد. رسیدن به محل مباهله و منتظرن، هی منتظر موندن، پیغام فرستادن چرا نمیایید؟ میگه مباهله نمیخواستید، اومدیم برای مباهله. اسقف اعظم به همراه همراهان و کشیشان آمد و رسید به پیغمبر و گفت یا رسول الله، ما از شما مباهله خواستیم، ولی ما با شما میخواستیم مباهله کنیم. پیغمبر اکرم فرمودن خدا فرمان داده بود تعالی ندعا ابناءنا، من حسنین رو آوردم، اینا فرزندان منن، تا قیامت بدونن کسی نگه حسن و حسین پسر علی ان، نه پسر رسول. ابناءنا و نساءنا، یا رسول الله انفسنا، خدا شما قرار بود بیاین، علی چی کار میکنه اینجا؟ اونجا پیغمبر معرفی کرد مباهله یعنی نشان دادن جایگاه علی ابن ابی طالب. انفسنا و انفسکم، انفسنا یعنی چه؟ یا علی لحمک لحمی، دمک دمی، روحک روحی، نفسک نفسی، انا سلمون لمن سالمک و حربون لمن حاربک. علی تو خود منی، نه برادر منی، نه مثل منی، نه وصی منی، تو خود رسول اللهی. گفتم این جمله رو، توهین به علی مرتضی توهین به رسول الله هست، احترام علی مرتضی احترام به رسول الله هست، به خشم آوردن علی مرتضی به خشم آوردن رسول الله هست. چگونه به خشم آوردند علی مرتضی را؟ اینجا در مباهله فهمیدند که جایگاه علی مرتضی نسبت به رسول الله برادر نیست، وصی نیست، جانشین نیست، خلیفه نیست، خود رسول اللهه. اگر این رو فهمیدند چگونه تناب به گردن علی مرتضی انداختند؟ اون روزگاری که آمدند در خانه علی مرتضی چه کردند؟ تفاوت رو اینجا باید فهمید. چرا حدیث داریم که امیر مؤمنان فرمود ظلمی که به من شد عددش بیشتر است از تعداد ریگهای همه بیابانهای جهان. این کلمه رو فکر کنید، علی مرتضی بگه ظلم به علی چقدر شد، 100 تا 1000 واحد، 10,000 واحد، به عدد ریگهای بیابانها به علی مرتضی ظلم شد. چرا؟ چون اینها علی رو میشناختن، علی برای اینها ناشناس نبود، اینها همه مباهله رو دیده بودند که پیغمبر و علی چطور فاطمه رو برزخ میان خودشون قرار داده بودند، حامی فاطمه بودند، چطور علی ابن ابی طالب رو خدا نه رسول الله، نفس نفیس خاتم الانبیاء معرفی کرد. یعنی وقتی نفس نفیس، وقتی لحمک لحمی، دمک دمی، روحک روحی، سلمک سلمی، انا حربون لمن حاربک، انا سلمون لمن سالمک، یعنی چی؟ یعنی اگر تازیانه به علی زدی، تناب به گردن علی انداختی، تناب به گردن رسول الله انداختی، یعنی اگر ضربت به سر علی ابن ابی طالب زدی، ضربت به سر رسول الله زدی. یعنی اگر 70 سال روی منابر علی رو سب کردی، 70 سال خاتم الانبیاء رو روی منبر سب کردی. این معرفی علی ابن ابی طالب بود. مباهله چرا صورت گرفت؟ برای اینکه مقام علی ابن ابی طالب به عنوان نفس نفیس خاتم الانبیا تا قیامت به مردم معرفی شد. این فلسفه بزرگ داشت مباهل است. این رو ما بچه شیعه ها باید احیا بکنیم، باید تبلیغ بکنیم، باید مردم رو شناسا بکنیم. مباهله روز شناخت و معرفی امیر مؤمنان است. اگر ما امروز رو از دست بدیم، قدیر رو که از دست دادیم، مگه نشنیدیم؟ همه این سالها داریم میشنویم دیگه. عاشورا نتیجه فراموشی قدیر بود. امروز هم مباهله رو اگه به بچه هامون یاد ندیم، 4 روز دیگه این وهابی ها 4 تا شبهه میکارن تو سر بچه های ما. مباهله رو دیگه کی میدونه چی بوده؟ کما اینکه اخیراً چرا این کتاب رو چاپ کردیم امسال؟ 80 سند از منابع اهل سنت به این که اعضای مباهله، ماجرای مباهله چی بود و کیا همراه پیغمبر بودن. کتاب نوشتن که علی همراه پیغمبر نبود در مباهله. امیر مؤمنان جایگاهش مشخص شد. روح، روح رسول الله. جسم، جسم رسول الله. علم، علم رسول الله. عقل، عقل رسول الله.